أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم طهارت و نجاست الکل بود. به عرض کردیم ابتدا سه بحث فقهی باید مطرح بشه. ابتداءً حکم نجاست خمر معلوم بشه و بعد در مرحله دوم ببینیم آیا از نجاست خمر اگر ثابت بشه، که نظر مشهور هست، تعدی میشه به نجاست هر مایع مس کننده و مسکر، یا اونطور که آقای سیستانی و آقای صدر قائلند نجاست مختص به خمر. اگر این مرحله را هم پشت سر گذاشتیم و ثابت شد هر مایع مس کننده و مسکری نجس هست، که باز نظر مشهور همینه، مرحله سوم اینه که بحث کنیم که آیا مختص است نجاست مایع مسکر به مایع مسکر متعارف و شرب، و به دنبالش ادعا بشه که الکل ولو مایع مسکر هست ولی متعارف و شرب نیست، که نظر آن خوبیه، یا نه اختصاص نداره نجاست به مسکر مایع متعارف و شرب، که نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین و همینطور نوه ایشان در مصباح المنهاج هست. بعد بحث موضوعی کنیم که آیا هر الکلی مس کننده است، چه الکل طبی، چه الکل صنعتی یا خیر. راجع به مرحله اول که اثبات نجاست خمره، استدلال شده بود به اجماع و همینطور آیه قرآن که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، و همینطور روایات. اما اجماع مرحوم شیخ در مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط جلد یک صفحه 36 بودن دارن که الخمر نجستون بلا خلاف، که بعد در کتاب‌های دیگر هم این مطرح شده. البته در کتاب قنیه ابن زهره در صفحه 41 اون کتاب یک تعبیر لطیفی داره، میگه بلا خلاف ممن یعتد به، یعنی بلا خلاف رو مطلق نمیگه، میگه بلا خلاف ممن یعتد به. این استدلال به اجماع اشکال‌هایی داشت. اشکال اول این بود که ما پیدا کردیم نظر مخالف را، صدوق در کتاب مقنه و من لایزر الفقیه قائل به طهارت خمر شد، بلکه این مطلب از پدر شیخ صدوق نقل شده در سرائر جلد 3 صفحه 481 میگه قال ابن باب فی رسالته ولا بأس ان یصلا فی ثوب فی خمر. تعبیر فی رسالته که میکنه نشون میده که این خود صدوق نیست، پدر صدوقه. این که مرحوم آی صد در بحوثون فی شرح العروه الوثقی تشکیک میکنن، میگن شاید مراد از ابن باوی صدوق پسر باشه. نخیر، فی رسالته نشون میده که پدر شیخ صدوق. و علاوه بر این که علامه در مختلف الشیعه صریحا میگه در جلد 9 صفحه 211 قال الصدوق فی کتابه، یعنی مقنه و من لا یزور الفقیه، و ابوه فی الرساله لا بأس بالصلاه فی صوب اصابه خمر لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاه فی صوب اصابت و مطلبی که از پدر صدوق نقل میشه این اون عبارتی است که در فقه رضا هست. در فقه رضا صفحه 281 داره ولا بأس ان تصلی فی صوب اصابه الخمر لان الله تعالی حرم شربها ولم يحرم الصلاة في صوب اصابه. حالا فقه الرضا اختلاف هست که همون کتاب التکلیف شلمقانیه یا کتاب همین رساله ابن باوی هست. به هر حال کلام ابن باوی پدر صدوق مشابه همون عبارت فقه الرضا است. و همینطور از ابن ابی عقیل نقل شد قول به طهارت خمر، و مرحوم شهید اول در ذکر از جعفی نقل میکنه که معاصر شیخ مفید بوده. حالا اینکه آقای خویی فرمودن مقدس اردبیلی مخالف هست پس اجماع منعقد نمیشه، ما اون رو دیروز اشاره کردیم نمیشه عنوان کرد، چون مقدس اردبیلی از قدما نیست، ولی در بین قدما این بزرگان رو که نام بردیم قائل به طهارت خم بودن. علاوه بر این که اجماع حجیتش از باب طریقیت به کشف اتفاق اصحاب در زمان ائمه است، کشف میکنه یک ارتکاز متشرعی بوده در زمان ائمه بر این حکم. از خود روایات ظاهر میشه که در زمان ائمه هم اختلافی بوده مسئله. تو روایت خیران خادم جلد 3 وسائل صفحه 469 میگه فإن اصحابنا قد اختلفوا فيه. اونایی که سهل ابن زیاد رو قبول دارند که در سند این روایت واقع شده که سند رو تام میدونن مثل آقای زنجانی، اونایی هم که سند به خاطر سهل ابن زیاد رو اشکال میکنن، بالاخره این روایت محتمل الصدور که هست و در کافی نقل شده، یا خود این روایت ولو به سند ضعیف نشان میده در اون زمان اختلافی بوده مسئله، یا احتمال صدور این روایت رو بدیم کافیه که احتمال وجود اختلاف رو در اون زمان میدیم. با این احتمال دیگه چطور ما کشف کنیم اتفاق زمان ائمه و ارتکاز اصحاب رو در زمان ائمه؟ پس این اشکال هم اشکال دوم هست که این اجماع اعتبار ندارد، چون با وجود قرائن از جمله روایت خیران خادم بر وجود اختلاف در زمان ائمه، دیگه این اجماع فقهای متقدمین کشف از ارتکاز اصحاب و اتفاق اصحاب در زمان ائمه نمی کنه. اشکال سوم هم اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، ما هم دیروز اشاره کردیم که این اجماع مدرکی است یا محتمل مدرک است که علما بین روایات که تعارض است ترجیح دادن روایات نجاست خمر را به خاطر یک مرجحی اجتهاد کردن. آقای زنجانی نظرشون اینه که اجماع مدرکی بودنش مهم نیست، مهم اینه که در زمان ائمه کشف بشه اجماع اصحاب، ولو مدرکی هم باشد از تقریر معصوم کشف میکنیم که این اجماع درسته. مثلا اصحاب اگر اجماع داشته باشند بر نجاست مشرکین به خاطر آیه انما المشرکون نجس، خب ما این مدرک رو اشکال میکنیم، نجس ظهور در نجس اصطلاحی نداره، ولی اگر ثابت بشه که اصحاب اجماع داشتن در زمان ائمه بر نجاست مشرکین ولو به استناد به این آیه و این استنادشان اشتباه بوده، آقای زنجانی میفرمان که بالاخره ائمه به مرعی منظرشون بود این اتفاق اصحابشون، اعتراض نکردن، تقریر کردن، این کشف میشه مورد تأیید ائمه بود. ولذا مشکل مدرکی بودن رو ایشون در اجماع مطرح نمی کنن. ما یک عرضی داریم، اینو میتونید توضیح فرمایش ایشون قرار بدید، و اونه که ما بحثمون فعلا در اجماع فقها در عصر شیخ طوسی و شیخ مفید. این اجماع در صورتی که مدرکی باشه کشف نمیکنه از اجماع زمان ائمه. اگر ما اجماع اصحاب ائمه رو کشف بکنیم مدرکی بودنش مهم نیست، اما مدرکی بودن اجماع فقها در عصر غیبت او مدرکی بودنش یا محتملون مدرکی بودنش مانع میشه که ما کشف بکنیم اجماع زمان ائمه را و اتصال این اجماع را به زمان ائمه. بله؟ اجماع کل در عصر غیبت هست، اما شاید این مسئله بود که در عصر غیبت مطرح شد و فقها در عصر غیبت بر اساس اصول عملیه یا لفظیه اجتهاد کردند و حکمی را استنباط کردند و مورد اتفاق اصحاب بود. خب این کشف نمی‌کنه از اتفاق اصحاب در زمان ائمه. شاید این مسئله در زمان ائمه یا معنون نبود، یا اگر معنون بود مورد اختلاف بود بین اصحاب ائمه، ولی فقها در عصر غیبت یک نظری را انتخاب کردند و فقها مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی اجماع کردند بر یک حکمی. و این کشف نمی‌کنه که اصحاب ائمه هم بر این حکم اجماع کردند. بله اگر اصحاب ائمه بر یک حکمی اجماع بکنن ولو مدرکی باشه به خاطر تقریر معصوم ما کشف میکنیم که حکم شرعی هم مطابق با اجماع اصحاب ائمه است. چرا؟ ببینید وقتی روایات مختلفه، خود روایت خیران خادم میگه فإن اصحابنا قد اختلفوا فی، یک بزرگی از بزرگان شیعه در عصر غیبت آمد یک جمع عرفی کرد بین روایات، یا ترجیح داد روایات نجاست خمر را به خاطر اینکه موافق با اصالت الاحتیاط، موافق با کتاب مخالف عامه است، مثلا آمد ترجیح داد. خب این تشمیل میکنه که زمان ائمه هم اصحاب متفق بودن بر نجاست خمر. بله، ارتباط با لوکان لبان رو من نمیفهمم.
مسائل رئیسی هم باشه اینطوری که شما احتمال شو میدید، خب تموم میشه دیگه. احتمال داره که زمان معصوم یه جمع عرفی بوده به ما نرسیده.
اگر اصحاب زمان ائمه اتفاق کنن برای یک حکمی به هر منشعی، ولو منشعی که ما قبول نداریم، از تقریر امام به قول آقای زنجانی کشف میکنیم که این اجماع مطابق با واقع است. اما کلام در اینه که اجماع در عصر غیبت بین فقها اگر مدرکی باشه یا محتمل مدرک باشه، دیگه احراز اتصالش به زمان ائمه نمیشه. اما استدلال به آیه شریفه، در آیه 90 سوره مائده آمده که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مرحوم شیخ مفید در المسائل الصاغانیه صفحه 114 به این آیه شریفه استدلال میکنه، میگه فحکم علی الخمر بالنجاسه، نسن لا یختل فهم و معنا علی ذوی الالباب. این آیه رو نس میدونه در حکم به نجاست خمر. مرحوم سید مرتضی در المسائل و ناصریات صفحه 95 میگن الخمر نجستون و کذالک کل شراب یسکر کثیره. بعد میگن لا خلاف بین المسلمین فی نجاست الخمر الا ما یحکا عن شذاذن لا اعتبار به قولهم والذی یدل علی نجاستها قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان وقد بینا ان الرجس والرجس والرجس به معنی واحد فی الشریعه. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 278 میگن که در ذیل کلام شیخ مفید در مقنعه که الخمر عرض کردم در اصطلاح فقها و فهم عرفی در اون زمان به معنای مسکری بود که از انگور، از جوشیدن انگور به دست می آمد. الخمر و نبیذ و تمر و کل شراب مسکر نجسون. این کلام شیخ مفید در مقنعه. تهذیب که شرح مقنعه است در ذیلش آورده که فالذی یدل علی ذلک قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اطلق علیه اسم رجاسه و رجس هو النجس هو النجس بلا خلافن، اختلافی نیست که رجس یعنی نجس. فاذا ثبت انه نجس فیجب ازالته ثم قال فاجتنبو. استدلال دیگری که شیخ طوسی میکنن به این آیه به کلمه اجتنبوه وجه، بله، و ظاهر امر الله تعالی علی الوجوب و اجتناب ما یتناول اللفظ علی کل وجه. اجتناب از خمر اطلاقش اقتضا میکنه که از ملاقی او هم اجتناب کنیم، یعنی حکم کنیم که او قذر هست و یجب الاجتناب من، پس ملاقی او را باید بشوریم. در کتب لغت هم مثل کتاب العین، کتاب المحیط فی اللغه، کتاب معجم مقایس اللغه، مفردات، رس رو میگن الشیء القدر. این تقریب استدلال به این آیه شریف است بر این که خمر نجس هست. اشکال هایی که به استدلال به این آیه گرفته شده، یک اشکال اشکالیست که آقای خویی کردن، فرمودن که رس به معنی نجس نیست. چرا؟ برای اینکه خب در آیه که فقط خمر ذکر نشده، میسر هم ذکر شده. میسر چیه؟ میسر قماربازیست. هو من الافعال. قماربازی نجس هست یعنی چه؟ بله، کار پلید و زشتیست. پلید و زشت است، قبیح است، اما نجس به اون معنی قذر که در فقه مطرحه، این مربوط به اعیانه. میسر که از اعیان نیست، میسر این قماربازی. این اشکال به نظر ما ناتمام. میسر به معنای ما یتقامر به هست، آلت القماره. در خود روایت هم حالا ولو سندش ضعیفه آمده در روایت که عمرو بن شم نقل میکنه از جابر، داره که در ذیل همین آیه قیل یا رسول الله و مل میسر، قال کل ما تقوم ربه. از این که آقای خویی فرمودن میسر به معنی قمار بازیست و فعله، و فعل که متصف نمیشه به نجس بودن، این درست نیست. بله. اشکال دوم، بالاخره نجسی که در فقه مطرحه این بر افعال اطلاق نمیشه دیگه، اشکال آقای خویی اینه. خب آخه جامع میشه دیگه، میشه جامع دیگه، نجس فقهی نمیشه، میشه جامع. هیچ وقت به جامع نمیشه استدلال کرد بر خصوص فرد که نجس فقهی هست. بالاخره وقتی شما آمدی گفتی که مثلا خمر و قماربازی رجس است، عرف دیگه از این رجس اون معنایی که مسابقه است با نجس فقهی نمیفهمه.
حالا میگم قماربازی آلوده
است، یه برداشتی میکنه میگم قضا آلوده است، یعنی قذره، شاید میکروب داره.
نه، آلودگی که وقتی تو فقه گفته میشه آلوده است، یعنی
شاید آلوده است به ویروس،
یعنی میگه اجتناب کنید،
میگه قذره،
اجتناب کنید،
اجتناب کنید، این نخورید.
خب
حالا حالا استدلال به فشتنه بو میرسیم، فعلا استدلال به ریسون محل بحث است. اشکال دوم اینه که بله میسر به معنای ماقوم ربه هست، ولی هیچ کس احتمال نمیده که آلات قمار نجس باشن. خب آلات قمار همین چیزاییه که استفاده میشه بین مردم، حتی الجوز، حتی الجوز تو روایت بود، ولکه آب گردو ما قوم رهبه بوده دیگه، با گردو قمار بازی میکردن، بگیم نجسه، این که محتمل نیست. ولذا حتی اگر بخوایم بگیم رجس است، گردو رجس است، گردو پلید است، اون وصف عنوانی ما قوم ربه میشه پلید. در خمرم اون وصف عنوانی ما یشرب میشه پلید، یعنی اون حیث شربش میشه پلید. و اتفاقا این که ادعا شد که در کلام شیخ طوسی در کلمات لغویین الرسوه و النجس، نه این شاهد روشنی نداره. عرض کردیم تو قرآن میگه فشتن و رس من الاوسان، رسوانی پلیده. و در کتاب های تفسیرم معنای رس و گاهی معنای کرده معنی اثم، برخی معنای کردن شر. اینطور نیست که مسلم باشه که رس یعنی نجس، نه رس معنی شر ممکنه باشه، رس معنی اثم ممکنه باشه. یعنی قبیح باشه. اون روایت خیران خادمم که میگون لا تسل فی فانه رجسون، اشکال نداره اونجا استعمال شده رجس به معنای نجس تو اون روایت، اما این استدلال به آیه دیگه نمیشه، میشه استدلال به روایت. بخواید به آیه استدلال کنید که فانه رجس انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، بگید آیه ظهور داره در نجس بودن خمر؟ نه خیر، آیه ظهور نداره. روایت خیران خادم رو میگید که لا تسلفی و انه رسون، یه استدلال به روایت میشه نه استدلال به آیه. اشکال سوم به استدلال به آیه اینی که در ذیل داره رسون من عمل شیطان، این مایسله للقرینی است که شاید فعل در تقدیره، انما الخمر یعنی انما شرب الخمر، ان والمیسر یعنی واللعب بالمیسر، چون عمل شیطان یعنی عملی که شیطان به آن ترغیب میکند چیست؟ شرب خمر است، لعب به میسر است. این احتمال که ما بگیم نه خیر، خود خمر عمل شیطان است. چرا؟ برای اینکه شیطان فریب داد قابیل را مثلا و به او یاد داد کیفیت ساخت خمر را، پس خود خمر کاری است که شیطان یاد داد به بشر که چگونه تولید بشود. این خلاف ظاهره، چون اونجا باید سنش رو در تقدیر بگیرید. خود خمر نمیشه عمل شیطان، خمر یک عینیست از اعیان، این که عمل شیطان نمیشه. عمل شیطان این کاری که شیطان با اون ترغیب میکنه، هازا من عمل شیطان. عمل که ظهور در سن ندارد، هازا من عمل شیطان، هازا عمل شیطان دیگه. هازا من عمل شیطان من تبعیضیه است، یعنی یک عمل شیطان این است، هازا من عمل شیطان. خب شما دیگه ظهوری در آیه احساس نمی کنید که خود خمر رئیس است به قرینه من عمل شیطان. شاید مراد اینه که شربهو رجسون، خوردن خم کار پلیدی است و کاری است که شیطان به آن ترغیب می کند. اشکال چهارم، گفته میشه که اصلا اگر آیه بود انما الخمر نجس، از او که دیگه بالاتر نیست، مثل انما المشرکون نجس، بازم ظهور نداره در اون نجس فقهی. الان شما به افرادی که خبث باطنی دارن میگن آدم ناپاکیست، آدم ناپاکیست، این روحش ناپاکی یا جسمش ناپاکی. خب ظهور نداره در این که جسمش ناپاکی، شاید میخوایی بگه روح ناپاکی داره، فلانی ناپاکه یعنی روح ناپاکی داره، ولی تازه از همون اومده شهادت، این هم که گفته دیگه برای چی ناپاک باشه، روحش ناپاک. پس حتی اگر بود انما الخمرو نجسون که شیخ طوسی فرموده رئیس نقوان نجس بلا خلافه، چه ظهوری داره در نجس فقهی؟ امام قدس سره در بحث نجاست کفار و مشرکین این اشکال رو مطرح کردن و جواب دادن، فرمودن شارع در معنای نجس و نجس هیچ تصرفی نکرده، نجس و نجس همون معنای عرفیش مراد هست، در مصادیقش دخالت کرده، یک جا نفی کرده مصداق بودن یک شیئی را که قذر عرفیست، گفته مثلا هازا لیس به قذره، آب متعفن لا یونجسو شیئ اذا بلغ الماء قدر کره لا یونجسو شیئ، لیس به قذره دیگه، ولو انواع آلودگی ها در او باشه. گاهی الحاق کرده مصداقاً یک چیز رو که قذر عرفی نیست و داخل در این مفهوم قذر کرده، مثل کافر مشرک به خاطر مصالح سیاسی الحاق موضوعی کرده، تعبداً گفته الکافر و قذرون، در مفهوم تصرفی نکرده، مفهوم همون مفهوم. گاهی نفی موضوعی کرده، مثل آب کری که بعد متعفن هست ولی وصف نجس رو ندارد، گاهی الحاق موضوعی کرده مثل کافری که خیلی هم تمیزه و هیچ قضارت عرفیه نداره، شاره گفته که خزرون تعبد. پس این اشکال درستی است که بگیم شاید مفهوم نجس عرفی با اون نجس فقهی فرق کنه، نه مفهوم همون مفهومه. پس انما المشرکون نجس دلیل بر نجاست مشرکینه، اگر این آیه هم باشه که انما الخمر و نجس که رئیس رو به معنی نجس گرفت شیخ طوسی و فرمود بلا خلاف این معناش هست، اونم همینجور میشه. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. ببینید حالا راجع به انسان که روح دارد و جسم دارد، این اشکال خیلی واضحه که مثلا میگیم مشرکین ناپاک هستن، خب روشن نیست که روحن ناپاکن یا جسمن ناپاکن، نجس فقهی اونیست که جسم ناپاک هست، و امام اونجا چون این مطلب رو فرمودن این اشکال به امام اونجا وارد است. اما راجع به این انما الخمر و رجسون اگه من این نجسون باشه که مثلا میشه خم ناپاک است. واقعا در عرف اون زمان وقتی به یک شیئی که منشأ فساده بگن ناپاک، به ذهن عرف میرسه فیجب الاجتناب عن ملاقی. مگر شارع آمده گفته که یجب الاجتناب عن ملاقی القذر؟ این تعبیر که به این شکل نیامده. بله راجع به کلب از رجسون نجسون لا تتوزع به فضلهی، ولی شارع کبرایی رو ذکر کرده که کل قذر یجب اجتناب عن ملاقی، یجب غسل و ملاقی، همچه چیزی ظاهرا نیست. به عرف وقتی میگفتن که بعضیشان حتی ناپاک، ناپاکه شاید به خاطر اینکه منشأ فساد اجتماعیه. مثلا فرض کنید فیلم های مبتذل، بگیم اون فیلم مبتذل چیز ناپاکی است، یعنی کسی فیلم مبتذل رو دست بکشه، خیلی اگه فیلم باشه دستش آب بکشه، نه ناپاکی یعنی منشأ فساد اجتماعی است. پس ناپاک حتی از نظر عرفی ظهور نداره در ناپاکی که یجب الاجتناب عن ملاقی عرفن، تا بعد بگیم شارم وقتی میگه هذا نجسون یعنی یجب الاجتناب عن ملاقی. نه، خود عرفم ناپاکی رو در موارد مختلفی استعمال میکنه. و همینطور هم هست در روایات وقتی که میخوان اجتناب از ملاقی رو بگن نه یه قرینه ای داره، یا حالا در عرف زمان ائمه ظهور پیدا کرده نجس در همون نجس فقهی، غیر از این است که ما راجب آیه قرآن هم بگیم همچون ظهوری براش منعقد شده. خب پس استدلال به آیه شریفه به نظر ما ناتمامه. اما روایات اجمالا عرض کنم سه طائفه اساسی در روایات هست. طائفه اولا داله بر نجاست، البته با اختلاف مراتب دلالت، بعضیاش نسه یا نجس، بعضیش ظهوره اغسل ها که میشه حمله بر استحباب بکنه، ولی جامش طائفه اولا نیست که داله بر نجاست خمر، که برخی از این روایات رو میخونه. طائفه ثانیه داله بر طهارت خمر، که اشاره کردیم که ان الصوب لا يسكر لا بأس ان تسلي في صوب اصابه خمر فان الصوب لا يسكر. طائفه ثالثه دو روایته که از امام علیه السلام سوال میکنن، یکی صحیح است، صحیح علی بن مهزیار، و دیگری همین روایت سهل بن زیاد هست عن خیران الخادم. از امام علیه السلام میپرسند که ما دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات گفته که نماز نخون در لباسی که خم به اون اصابت کرده قبل از سستنه، یه دسته دیگه گفته اشکال نداره نماز بخون، و در جواب امام مقدم کردن اون روایت هایی را که میگه نماز نخون در این لباس. من ابتدا بله نه نه روایته. حالا اجازه بدی ابتدا صحیح علی ابن مهزی ها رو بخونم. قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام جعلت فداک روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان تصلی فی انما حرم شربها و روی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی المسکر فغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فغسله کله و ان صلیت فی فاعد صلاتک فاعلمنی ما آخذ به فوقع بخطه علیه السلام و قرأته خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. نه این صحیح علی ابن مهزیاره. یه لحظه اجازه بدید. روایت سهل بن زیاد عن خیران الخادم اونم شبیه همینه. روایت صحیح علی بن زیاد هیچ شبهه‌ای در سندش نیست. خب عرض شد خدمتتون که این میشه طایفه ثالثه و من اجمال بحث رو عرض کنم. آدرس میخواهید این روایت جلد 3 وسائل صفحه 468 حسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار و محمد ابن یحیی چند تا سند اون یکیش توی سهل ابن زیاد هست سندش متعدده و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی یعنی علی ابن مهزیار و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار سه تا سند به علی ابن مهزیار داره که روایت بخوندیم. حالا روایت خیران خادم رو هم بخونم. اون جلد 3 صفحه 469 هست. کتبت الى الرجل اسأله عن الصوب يصيب الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس. این میشه طایفه ثالث. من اشاره کنم به اصل اختلاف در این بحث، بعد شروع کنیم روایات طایفه اولا و طایفه ثانیه رو انشاءالله در جلسه آینده بخونیم. این طایفه ثالث مورد بحثه که آیا حاکمه بر اون دو طایفه اول. طایفه اول مفادش اینه که لا تسل فی صوب نصاب و خم حتی تقصیر. طایفه دوم میگه لا بسن تسلیه و فرض اینه بین اینا هم جمع عرفی نیست حالا. یا جمع عرفی هم اگر باشد این سیل ابن مزیار ارجاع به جمع عرفی نداده و در این سیل ابن مزیار که طایفه ثالث است فرموده خذ به قول ابی عبدالله، یعنی اون طایفه اول، چون طایفه دوم بود که روا فإن بعض اصحابنا روا عن ابی عبدالله و هر سبت خدمتون که روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله، دوم اینه که روا زراره یا روا غیر زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. امام در جواب فرمود خذ به قول ابی عبدالله، یعنی خذ به این طایفه دوم که مفادش اینه که لا تسله فی حتی تغسله. آیا این طایفه ثالثه حاکمند بر اون دو طایفه و عرف میگه چون نظارت داره این طایفه ثالثه بر اون دو روایت حق تقدم با این عرفه، اسم اینو میذارن حکومت، یا نه این طرف معارضه است که نظر آی صد در بحوث و آی حائری در شرح عروه اینه که این طایفه ثالثه طرف معارضه، یکی از مرجع تقلید مثلا زید از مرجع تقلید نقل میکنه که نماز جمعه واجبه، هم نقل میکنه که اون مرجع تقلید گفت نماز جمعه حرامه، بک میگه من از مرجع تقلید سوال کردم که زید اینجور میگه، امر اینجور میگه، کدوماش درسته؟ میگه مرجع تقلید گفت که قول زید درسته، نماز جمعه واجبه. این میشه حکومت تکذیبیه. حکومت تکذیبیه از انحاء حکومت عرفیه نیست، خودش طرف معارضه است. خب من که وسوخ پیدا نمی کنم از قول بکر، شاید بکر اشتباه میکنه، شاید اصلا درست میگه ولی امام تقیه کرده. این حکومت حکومت تکذیبیه است. این بحث مهمیه که ببینیم آیا این طایفه ثالثه حاکمن و مقدمن بر اون طایفه های قبل، یا اینم طرف معارضه است چون حکومتش تکذیبیه است. انشاءالله این بحث رو روز جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.